تغییر افرادی که دیگه که مسئول نتیجه گیری بیشتری هستن، بیشتر از هر چیز دیگه میتونه سرنوشت شرکتتون رو تغییر بده. هی دائما دنبال آدمای جدید نگردید. اما این که نتونست بفروشه، بریزیمش بیرون، بریم یه آدم جدید به جاش بیاریم. ببین کجا میتونه کار بکنه اگر اون آدم طبق استانداردها داره رفتار میکنه. جاشو تغییر بده. نه رو کلا سازمان عوض بکن. تو ایران چجوریه وقتی مدیر تغییر میکنه؟ همه اینطوریان. ای داده بیداد، ما هم دیگه بیکار شدیم. باید بگردیم دنبال یه کسب کاری برای خود. حالا طرف چیکار است؟ طرف مدیر یه زیرمجموعه بود. یه بخش زیرمجموعه بوده. جاشو عوض بکن، نه خودشو عوض بکن اگر خوب داره برات کار میکنه. حالا میخوام ببینیم چجوری آدمای کلیدی رو بتونیم پیدا بکنیم. این چیه بچه‌ها؟ چپ سربازن؟ کیا میگن سربازن؟ آنچه من خیلی مثالامو رو اصل یخبندان میزنم، کیا دیدن فیلمشو؟ کارتونشو دیدین دیگه. اونایی که تو سمینار بودن زاره همه رفتن دیدن. شما هم دیدین. چند تا توریستن؟ اونجا دیدین سنجابه داشت هی میگفت به چیز، به سید و ماموته هی میخواست بگه از کجا رفتن، نمیفهمید کلاشو میگم تو دیوار. یه دست شاپرکن؟ یه همین گزینه است. یا اینکه افراد حرفه‌ای، اینا افراد حرفه‌ای سازمانتونن. مگر نه اینکه میگیم تجارت جنگه. پس آدمایی هم که داری سربازن. داریوش فکر میکنم این حرفو زده. به پسرش میگه که شاید بتونی با زور و با بی احترامی سربازات رو برای خودت نگه داری، اما مطمئن باش موقعی که جنگ شد هیچ وقت خوب نمی جنگن. سیستم تو هم همینه. تو هم تو جنگی، تو داری با رقیبت می جنگی. اگر به پرسنلت، به مدیرت احترام نذاری، اونم هیچ وقت خوب نمیتونه برات بجنگه. و این چیه بچه؟ رقیبه. یه گوریل عصبانیه یا اینکه یه مدیر عصبانیه؟ نه، من فکر می‌کنم یه مدیر ایرانی عصبانیه. یا اصلا کلاً شاید که نکنه شما همین بلا سرتون میاد وقتی عصبانی میشید از دست پرسنلتون. چرا ممکنه؟ کی انصافاً قیافش اینقدر عصبانی میشه از دست پرسنل بعضی وقتا؟ نگید بهم هیچکی. برای شجاعتش دست بزنید. یعنی دیگه هیچکی نیست؟ حالا نه دیگه، حالا میدونم شکل گوریله نمیشه ولی عصبانی میشه. کیا عصبانی میشن؟ عصبانی میشید، عصبانی میشید از دست پرسنل. حالا تو بهتون میگم باید چه کار بکنید که عصبانی نشید. بیاید و از این به بعد مدیرانتون و آدماتون رو روی این قسمت انتخاب بکنید. آقا تا دیروز میگفتن این مشخصات کلیدی برای افرادی که میخوان مدیر بشن، اما یه چیزی بهتون بگم، تو دنیای پرشتاب امروزی هر آدم دیگه باید یه مدیر باشه. اگر دقت بکنید شرکتایی که تو کسب و کار فناوری اطلاعاتن، آی تی و آی سی تی و سایبرن، مدیرانشون خیلی زیادن. تفیض به مراتب بالا بوده. مثل ایران نباشید، مثلا میگه آقا شما که خیلی خوشتیپی، قربونت برم تو مدیر اجرایی باش. شما هم که رفیق همی، تو هم یه مدیر. بعد مدیریت‌های جدیدم میزنن، مدیریت‌های خیلی عجیب غریب. مدیریت استراتژیک منابع داخلی خاورمیانه در مقابله با مثلا مسائل بین‌المللی. مدیریت داخلیش، مدیریت خارجیش، مدیریت زبان انگلیسیش، مدیریت زبان فارسی، اینا رو نمیگه. خب بعد چی کار بکنیم؟ یک، باید آینده گرا باشن. اگر تو طرز تفکرت استراتژیکه، نرو آدمایی رو پیدا بکن که تا نوک دینیشون رو دارن نگاه میکنن. باید هدف گرا باشن، بخوان به هدفشون برسن، بتونن تمرکز بکنن رو اهداف مشترکی که سازمان براشون تعریف کرده. شما باید بشینید هدفتون رو تعیین بکنید. تو سازمان شما هدف چیه؟ تقسیمش بکنید، تاکتیک و استراتژیک. بعد باید نتیجه گرا باشن، یعنی دنبال رسیدن به نتیجه باشه. اگر دنبال رسیدن به نتیجه نباشه، میگه که من که مدیرم که یه نفر بفرست برم دنبال اون کارا. ولی وقتی دنبال نتیجه میگرده، میگه من مدیر باید بلند شم برم همین کار رو انجام بدم. و باید راه حل گرا باشن. اگر راه حل گرا نباشه، اتفاقی که برات میفته چیه؟ هر روز میبینی یه سری آدم واسطه پشت در. جانم آقای مدیر شما چقدر گلی، میتونم بیام داخل؟ بله خواهش میکنم بفرما بشین. آقای مدیر واقعیتش اینه که من میخوام این کار رو انجام بدم، چطوری باید انجام بدم؟ الان نسخه تو میپیچم. قربونت برم، تو چقدر گلی، بیا عزیزم برو. راه حلگرا نیست، فکر نمیکنه، بهش آموزش دادی ولی دلش میخواد تو بهش بگی باید چی کار بکنه. و این برمیگرده به دو قسمت. اگر که عصبانی میشی، یک، تو راه حلگراها رو استخدام نکردی، و اگر هم استخدام کردی خودت عادتشون دادی که راه حلگرا نباشن، اینقدر همه چیز رو ساده و آسون در اختیارشون قرار دادی. ولی یه بار که اومد گفت جوابش چی میشه، با عصبانیت بهش بگی برو بیرون، فقط پات بذار بیرون، من ریختو نبینم. خود بردم جوابش بگم، مگه نه اینکه یه بار بهت گفتم، مگه نه اینکه گفتی یاد گرفتم، خودت بردم برش. تو اصلا اینجایی که این کار رو انجام بدی، اون موقع مسئله راه‌حل‌گرا بودن هم حل میشه و نهایتاً باید عملگرا باشه، مرد عمل استخدام بکن، نه این کسایی که حرف میزنن. همه قشنگ حرف میزنن، همه قشنگ حرف میزنن. باورت نمیشه این برنامه که صدا و سیما پخش میکنه نگاه بکن، دیدی این دزداره که میگیرن؟ ما واقعا آینه عبرتیم از همشهریان عزیز، تقاضا واقعا این کار رو نکنید، من این کار رو کردم، من نتیجهش رو گرفتم. این آدم مرد عمل نیست، فقط داره حرف میزنه. دور بینی گذاشتن کلاسی به مرد که بلند شد رفت، دوزی بعدی تو زندان دارن نقشش میریزه. خب مرد، آره اونجوری مرد عمله دیگه. داد نکش، عربده نزن، تو آموزشش ندادی، بهش نگفتی باید چی کار بکنه، ازش توقع داری؟ طرف ندیده، طرفو تا موقعی که تو جلسه با خودت نمیبری، طرفو تا موقعی که پول بهش نمیدی داخل یه سمینار شرکت بکنه، میگی خودت برو هر کاری میکنی برای خودت داری میکنی. این آدم آموزش ندیده، چرا انتظارت اینقدر ازش بالاست؟ تو میدونی، اون نمیدونه، تو موظفی بهش آموزش بدی، باید زمانش بگذره. خب بیاد یه چیز جالب رو با هم بررسی بکنیم. شرکت زیراکس اومد یه تحقیقی کرد که گفت من وقتی که به هر نفر $1 بابت هزینه آموزش میدم، $22 سود میکنم. سالیانه اگر که بابت هر آموزش هر نفر میانگین $500 هزینه بکنه، ببینید چقدر سود میکنه از هر نفر. به خاطر همینه که میگن منابع انسانی، به خاطر همینی که باید برات مهم باشه، به خاطر همین آقای مدیر فرد اگر پرسنلت اومد گفت من واقعا دارم زحمت میکشم و حرفش منطقی بود و اضافه حقوق خواست، نگو صبر بکن تا آخر سال، سال جدید این کارو میکنم، اضافه حقوق بهش بده. چون اگر بره تو باید یه هزینه اضافه بکنی، یه آدم جدید بیاری، زمان بذاری، این همون آموزشش بدی که آیا میشه یا نمیشه، و بعد تازه بیای سرمایه‌گذاری دوباره از اول روی این آدم شروع بکنی. IBM اومد چی کار کرد؟ IBM تحقیق کرد که بابت هر $1 $26 سود میکنه و موتورولا از همه بالاتر بود. هر $1 چقدر به سود میرسوند؟ $33، یعنی $32 سود میکرد. تنها راه ایجاد مزیت رقابتی پایدار، اون چیزایی که اول جلسه دنبالش بودیم، توانایی ما در کسب ایده های جدید زودتر از رقباست. تو کی میتونی یه پله زودتر از رقبا حرکت بکنی؟ موقعی که اطلاعاتش رو داری، موقعی که سوادش رو داری. امروزه دیگه دوستان بخش فروش باید که در مورد پشتیبانی بدونه. وقتی طرفدار لپتاپ میفروشه باید بدونه که داره چی میفروشه، باید بدونه سخت افزارش چیه، باید بدونه نرم افزارش چیه، باید بتونه بهش بگه که چی کار بکن. و بخش پشتیبانی هم دقیقاً که باید بتونه بفروشه. اینها رو لطفاً در نظر بگیرید، از اون پست هایی که دارید خارج بشید و تبدیل بشید به یک جیمز باند. شما باید 2-7 سازمانتون باشید، شما باید 2-7 رو آموزششون بدید دیگه. اینجور موارد که فقط این فروشنده است بذاردم به فروش بدونه کافی نیست. تصویری که بعد از این میبینید فکر میکنید چی هن؟ نه انتون شماست. خب فروشنده، خب یه جورایی فروشنده است دیگه. کیه؟
قهرم با هم.
آره یه جوری دیگه. کیه؟ میخوام بهتون بگم کیه؟ اینا حکمه، اینا آدم های آموزش ندیده تو سازمانتون از اینا زیاد دارید. گفتین کیه؟ ننجون زیاد داریم تو تو سازمان. آره ببین ما از این آدم ها زیاد داریم. طرف تو سازمان بارد اصلا نمیذاره باید چی کار بکنه. خب چرا رفتی درش داشتی بردیش؟ چرا؟
فقط یک احمق در جواب سوال چه کسانی مشتریان شما دوگر همه مشتریان شما چه کسانی هست؟
این چیه؟ ماشالله همه هم میشنست. این چیه؟ شیطانک. این برنده یه چیز دیگه، از این بر اونور کار همیشه یه برندی در میاد. خب سکساک شیطونک، ما میریم سراغ سکساک. عکس کی رو روش کشیده؟ شنل قرمزی. خوب شد گفتیم و اینا هم گفتن عکس دختر بچه، واقعا ندونستم شنل قرمزی. رنگش و این پک کردنش برای کیا خوبه؟ بچه ها. بذار یه اسلاید داد نشون بدم بعد میام سراغ این. این چیه؟ تخم مرغ شانسی. مشتری های این و این کیان؟ بچه ها. کیا میگن بچه ها؟ همه دستاشون ببرن بالا. همه دستا بالا. اونایی که میگن بچه ها مشتری اینا دستشون ببرن بالا. اونایی هم که تو سمینارام بودن چون میدونن یه بار دیگه دستشون ببرن بالا که بیشتر جمعیت من هیجان زده بشن. سوک سوک بچه ها تو اون کاکاو چون داره؟ خیلی خوب. شما تو یه سمینارم بهتون کیوی دادم راستی. داری نشانوس؟ کادو میگیرن؟ آره. خب میگن که کودکان خانواده بازش میکنیم تا مطمئن بشیم که کودکان خانواده مشتری اینا. اونجا کسی داره سوک سوک معامله میکنه؟ توش چیه؟ یه دونه خودکار. توش چیه؟ این چیه؟ تصویر زده بودی. این چیه؟ چقدر خنزن پرنزن توشه؟ شعرهای کودکانه. حالا اینجا رو نگاه کن، فقط گوش بده. خانم کوچولو کجا میری؟ چه کیف قشنگ و خوشگلی، چقدر تمیز پیرهنت، یه دست گل رو دامنت. دست 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 بیاید دست رو بیاید من براتون میخونم. نه دست 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 توی دست مادرت، خنده نشسته رو لبت. خانم چه خوشش اومده، بقیه ول نمیکنه. خیلی خوب. این دماغ گنده چیه؟ سیدی بازی. در حفظ چی؟ در حفظ تنها یه جوری نشه. خب بچه چیزی رو من انتظار میخوام. در حفظ تنها زمین زیبای من کوشا باشیم. پلنگ صورتی. من همیشه با ارزش و دوست داشتنی هستم، حتی وقتی که کار اشتباهی انجام میدهم. خدا از این به بعد منو سوسک نمی کنه. بابا نوروز. حکایت بابا نوروز. سلام بچه های قشنگم، من بابا نوروزم، شاد و پیروز باشید. مسواک میزنه یه بچه خوب، ورزش میکنه یه بچه خوب، بازی میکنه یه بچه خوب، درس میخونه. تو ماش اینا چیه داری به ما میگی؟ چه ربطی داره؟ حالا بهت میگم. فال سوک سوک. بسم الله. از حاج حافظ شیرازی بهش ورزش بود. خوبه شاهنامه نگفته بخونه. هاشا که من از جور و جفای تو بنالم. بیداد لطیفان همه لطیف است و کرامت. کارهای که امروز را به کارهای امروزت را به فردا نینداز، کاهلی بس است. دیوانه آقای کسب و کار را بنداز. آخه بچه چه میدونه کاهلی چیه؟ بدن. کاهلی را به فردا نینداز. ببخشید توش نمیشه بود مخصوص بزرگسالان. آقا این هدیه به شما پس. آره این چیه توش؟ باربی تقلبی. چون شما خانمید من میدمش به شما. اینم خوردنیاش کوش آن بفهم. خوردنی هم داشت باشه، من به بعد بخریدش. خیلی خوب. همه موافقن که این مال همه موافقن که این مال بچه‌هاست. می‌خواد بهتون ثابت بکنم این مال بزرگتره. پس یه بار دیگه چون شعر رو خوشم اومد بذارید همونو بیارم. یه بار دیگه بچه‌ها دست بزنید. چقدر تمیز پیرهنت، یه دست گل رو دامنت، دست توی دست مادرت، خنده نشسته رو لبت. بسه. حالا بهتون ثابت میکنم که این مال بچه ها نیست. بماند که ما داریم باش تفریح میکنیم. ولی یه نکته مهم، اونایی که دارن یه نگاه همچین عاقلانه به من میکنن که این دیوانه کیه که داره این حرفا رو میزنه، بعد به محضرتون برسونم که دیوانه اون کسیه که این سرمایه‌گذاری رو راه انداخته، ولی بعد به جای اینکه تبلیغشو بکنه میبره تو مدرسه تبلیغشو میکنه. سوک سوک بیزنس خوبی بوده، منظور اون کسی که داره اشتباه میکنه. چرا؟ قربونت برم. از این میتونی به من بگی این سوک سوک چند خریدی محمد؟ یکیش 1000 تومن بود، یکیش 500 تومن بود. میشه به من بگید کدوم یکی از بچه‌هان که تو کسب و کار مستقل خودشون و الان کدوم یکی از این کوچولوهای عزیز سرزنده آینده ساز الان تو جمع ما نشستن و داریم براشون سوک سوک میکنیم و دست میزنن جز خودمون؟ مخاطب این، مشتری این، اگر فکر میکنی که بچه هست داری اشتباه میکنی. فکر میکنم که مشتری والدین کودک هست، به خاطر اینکه اون داره پولشو میده. به خاطر این طرف میگه که دخترم قربونت برم، بابا حفاظت بشه، 3 تا پیس پشت سر هم بگیر، یه دونه سوک سوک برات میخرم. مشتری بچه نیست، مشتری پدر مادر است. ببین دقیقاً مشتری کیه. داری مشتری تو اشتباه میگی. به خاطر همینه که وقتی بهت میگم مشتری کیه، میگه همه، هر کی خوشش بیاد. آن یکی اسمارتیز هم خواست بخره اینو میخره. ولی یه سوال ازتون دارم آقای کرمانی، شما وقتی اسمارتیز میخرید 1000 تومن پول اینو میدیم؟ شما وقتی میخواستید اون باربی تقلبی رو بخرید 1000 تومن پول اینو میدادیم؟ کسی وقتی میخواد این دماغ گنده رو ببینه پول اینو میده؟ جان
بچه‌ها
خودش میسازه،
خودش
خرمه ماشینه خرید.
چی
بهش میگم؟
خب
برنامه یه پولی در میاره از ما میگیره، پول بده من سوپر یعنی. خب بچه‌ها، ولی حالا اینو میخوام بهتون بگم. خب شما همیشه دوست داشتید توپ بخرید، درست؟ از این توپایی که پوسته میکردیم چی پولشو بهتون میداد؟
بچه‌ها حالا رو
داریم. بچه‌ها حالی که هیچ‌وقت کارآفرین که نشدن که. نه ببین الان بچه‌ها الان که کارآفرین نیستن، ولی اون موقع پول اون توپ 5 ثانیه رو که بهت میداد پدر یا مادر. اوکی. ولی اولین بار که تونستی توپ بخری چقدر خوشحال بودی؟ اون لحظه شما اولین بار پاتو گذاشتی توی حریم مشتریان کارخونه توپ پلاستیک بساز. مشتریش نیست، مخاطبشه. بچه شما مخاطب اونه، مشتری اون نیست. چرا؟ من یادمه یه سری رفتم بابام برام از این چیزا می‌خواست، کیت‌کات می‌خواست بخره، اینقدر بود. گفته بودن که بابا هر چی برام می‌خرید بقیه‌اشو بده، می‌خوام بندازم تو قلکم، می‌خوام تخت بخرم. این دفعه بابای ما 500 خرج کرده بود، پولی که پس می‌دادن خیلی زیاد بود. در اومد به این طرف فروشنده گفت که دیدم رفت در گوشش، بعد برگشت. چند سال بعد که بزرگ شدم فهمیدم چرا خرم کرده بودن. طرف تا من گفت که باشه جون، این پولش مال باباته، بقیه‌اش مال تو نیست. نمی‌تونی واقعا کنم. ببین طرف کی رو گرفت؟ طرف بابای، نه طرف من. من داشتم اونو می‌خوردم کیتکاتو، ولی پولش چی داشت می‌داد؟ پدر. کسی که پول شما رو میده مشتری شماست. مخاطبتون ممکنه هر کسی باشه. پس لطفاً اگه از شما پرسیدم سعی دارید به چه کسی بفروشید، لطفاً پاسخ کودکانه همه کس رو اصلاً از این به بعد دیگه ندید. به آهستگی استخدام کنید و به سرعت اخراج. تو ایران چجوریه؟ به آسونی و به سرعت میان آدم ها رو میارن، بعد وقتی که میخوان اخراج کنم، اون که آخه دیگه چشممون دیگه تو چشم هم افتاده. یه بارم اومده خونم، از اون طرفم که فامیلاشو میشناسم. نه آقا جان، اگر میخوای موفق باشی به آهستگی استخدام کن و به سرعت اخراج. تو در قبال کسایی که داری بهشون سرویس میدی مسئولیت داری. و یه نکته مهم رو هم یاد بگیر، وقتی که تو 10 تا پرسنل داری، یکی داره میلنگه، که نفر اول کسی که میره کوه سردسته گروه کی مشخص میکنه؟ دقیقاً آخرین نفر. وقتی که اون داره باعث میشه که به سیستمت ضربه بزنه، کاری نداره، اخراجش کن. به خاطر اینکه هر کدوم از اینا یه خانواده ای دارن. 10 تا پرسنلت یه خانواده دارن. تو داری به 9 تا اینا ضرر میزنی فقط به خاطر یک نفر. اخراجش بکن. و 95% مشکلات تو، موفقیت‌های سازمانت، یعنی نکات مثبت و نکات منفی که دستاوردهای سازمان تو میشه، برمیگرده به اینکه کدوم آدم‌ها رو وارد سیستمت کردی. همین الان فکر بکن که چی رو بعد اخراجش بکن. همین الان تو ذهنت بیا تا اسلاید بعدی داره میاد. خب سازمان های درجه 1 پرسنل درجه 1 دارن، سازمان های درجه 2 پرسنل درجه 2 دارن، و سازمان های درجه روبه ورشکستگی پرسنل در بوداغون. ازت خواهش میکنم کج و کوله ها رو جمع نکن. باز پروری که نذاشتی، که اومدی کسب و کار راه بندازی دنبال سودی. آدمایی رو بیا که تمام اون صفات‌های بایسته رو داشته باشن. حالا هر کسی کی اینجا متوجه نشده که تفاوت احترام به مشتری و رقیب محوری و مشتری محوری چیه؟ چون میخوام مبحث رو ببندم که بتونم کامل توضیح بدم. یعنی شما هنوز نمی‌دونید که فرق رقیب محور و مشتری محور با احترام به مشتری چیه. خب ما احترام رو به مشتری می‌ذاریم، ولی ما اینیم که تعیین می‌کنیم چه چیزی نیاز توئه و باید بخری. مشتری کی می‌تونه این کار رو بکنه؟ موقعی که بیاد طیف بزرگی از رقبا رو تحت تاثیر قرار بده، خدماتشون، محصولاتشون، کیفیتشون تغییر بکن و ما هم مجبور بشیم که این تغییر رو اعمال بکنیم. یه چیز داریم به اسم مارکتینگ، یه چیز داریم به اسم پارا مارکتینگ. یه چیز داریم مارکتینگ بر مبنای فروش، بر مبنای تولید، بر مبنای کیفیت، و چیزهایی داریم به اسم پارا مارکتینگ. پارا مارکتینگ میاد چیکار میکنه؟ میگه که برو ببین 10 سال دیگه چه بلایی سر کسب و کارت میاد. اون تغییرات رو از همین الان اعمال بکن. توی بازاریابی ما سه گزینه داریم: نیاز، خواست، تقاضا. فروشنده ها و شرکت ها اشتباهشون چیه؟ اینه که میان دست میذارن رو نیاز مردم تو شرط فعلی. خب اینجا کی میتونه بگه که به لباس نیاز نداره؟ میدونه چه بلایی سرش میاد، پس نمیگه. بخوام اینکه ازش مخواستم داوطلب بشه برای مرحله بعدیش. همه به لباس نیاز دارن. خب خواستشون در مورد لباس چیه؟ آقا من یک کت شلوار توپ بیژن میخوام، قربون دستت، یک کت چرم مثلا تمساح به من بده کروکودیل 200 میلیون تومان، یک کراواتو از اون دستوزاشم به من بده 100 میلیون تومان، کفششم ور میدارم. اوکی، میاد نزدیک 1 میلیارد تومان لباس میخواد. حالا میخواد بره لباس بخره، کجا کدوم سمت شهر میره خرید میکنه انصافا؟ یه پایین شهر مثلا، یه چین، نه میره در این تولیدی. میدونی چرا؟ خواستش بهترینه، تقاضاش چیه؟ جیب پولش. همه خونه میخوان، نیازشونه. نیازشون در چه حده؟ آقا فقط یه دونه آلاچیق بالا سر من بزن، من یه سقف داشته باشم. تقاضا خواستشون چیه؟ بهترین خونه چندین هزار متر. و تقاضاشون آقا خیلی خواهش میکنم، ما چند تا دانشجو هستیم اومدیم توی این شهر شما، دارید به ما یه دونه چهار دیواری کوچولو نقلی بدید. خب چقدر پول داریم؟ 500 تومن ماهی، 10 تومن هر 5 تومن میخواید نفر 10 تومن بدید؟ نه خیر، کلا 10 تومن میخوایم بدیم. این میشه تقاضای مردم. بیا تقاضای مردم رو توی 10 سال دیگه پیش بینی بکن، ببین به چی نیاز دارن، 10 سال دیگه چی رو بهت میگن میخوام بهم بدی، اونطور بازی رو میبری. چرا اینطور فکر میکنه؟ مگه نه، بده تاکید میکنه؟ تاکید نمیکنه، اینطوری هی داره فشار میده رو این ترقوه پرسنلش، بفروش 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 دیگه، بفروش بفروش. همزمان که داره کار رو میکنه، میاد چیکار میکنه؟ فقط اصرار میکنه روی فروش، ولی تاکید روی فروشش نداره. تاکید روی فروش چیه؟ یعنی این آدم آموزش به بخش فروش نمیده، اصلا بخش فروش نداره، مهندسی فروش نداره، فروشش سازمان یافته نیست و نمیدونه میخواد چی کار بکنه. چرا میخوای اینقدر بفروشی؟ کی بهت گفته که اینقدر بفروش؟ میشه به دستش بیاری یا نه؟ خب به نوعی فروش بالا چیز سوددهی بالاست. به نوعی فروش عامل اصلی تزریق نقدینگی به سازمان و نقدینگی در حکم خون در تجارت. اگر فروش نداشته باشید نقدینگی هم نداشت. ارزش بالای سهام، موفقیت در بازار، نفوذ و اخذ سهم بیشتر در بازار، همه اینها به صورت مستقیم روی فروش با فروشتون در تماسه. یه چیزی بهتون میگم، تو همین اصفهان بود به یه شرکت می‌خواستم مشاوره بدم، گفتم که آقا فرق فروش و چیزی رو در نظر بگیر. گفتم که چقدر فروختی سال گذشته؟ گفت 400 میلیون تومان. خب برای سازمان تاسیس شما داخل این صنعت خوبه، چقدر سود کردید؟ والا حقیقتش تو خجالت نکش، چقدر سود کردیم؟ من فکر کردم میخواد بگه که آقا ما مثلا یه 90% رو از این ور اون ور سود رو کردیم. گفت که ما واقعیتش این کارمون خیلی سودش کمه، 8% بود. 8% بود. این کار اصلا نمیتونی توش زیاد سود بکنی. وقتی نمیتونی زیاد سود بکنی چرا توش موندی؟ بعد گفت که البته یه چیز بهتون بگم، این هزینه ها و بیمه و ایدی اینام که دادیم 20% چیز کردیم، 12% از اون ور اومد، از اون 12% 8% تم کردیم، اون که دادیم اون رفتیم بردن. گفتم ازتون یه سوال دارم، شما شب عید آجیل خریدین بذارین سر خونتون؟ نه بود. تو سودتو برای دو چیز میخوای، آجیل شب عیدتو میخوای، پول برای خودت میخوای، بخوای که داری کار میکنی اینا رو به دست بیاری و باید پول داشته باشه برای گسترش کارت. فقط به فروش و نقدینگی فکر نکن، اگرچه دارم میگم یکی از عوامل خیلی مهم داخل سهم بازار. خب با تجربه سالیانه 500 ساعت، ببین 500 ساعت رو دارم در سال درس میدم فروش و چند چیز رو من ازش گرفتم. دلیل اصلی تنش، لطفاً یاد داشته، دلیل اصلی تنش، درماندگی، تعدیل ها، برکناری ها و ورشکستگی ها، همین فروش پایینه. اون نیزش دارن اضافه است، همین فروش پایینه. پس از همین امروز برای فروش بهره‌وری سود در سازمان خودت بیشتر از گذشته تاکید بکن. فروش متمرکز نیست. چطور؟ سازمان فروش میاد، این یه تجربه شخصی من بود، 4 تا فروشنده داشتیم، برای اون فروشی که انجام میدادیم ماهی داشتیم 10 میلیون تومان پول در می آورد. این رقم بین 4 فروشنده تقسیم می شد، اینها درصدی که می گرفتن پول خوبی هر ماه در می آوردن. ما طمع کردیم، اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که آقا بیاید تعداد فروشنده ها رو به 10 تا بزنید. فروشنده رو 10 تا کردیم. مدیریت فروش شکست خورد. چرا؟ فروش همون 10 میلیون تومان بود، چون تارگت تو مهندسی فروش به ما گفته بود 10 میلیون تومان، اما حرفی که آقای خسروی می زنه، فروش بین 10 نفر تقسیم شده بود، 4 نفر قبلی و آدم جدیدی که اومده بودن نارضی بودن. چهار نفر قبلی میگفتن این شرکت مثل اون قبل دیگه جواب نمیده، شش نفر جدیدی که اومده بودن میگفتن این وعده وعده‌ای که به ما دادن دروغ بود. فروشت رو اینطور متمرکز کار بکن، علمی ببرش جلو. مهندسی فروش رو یه بار دیگه دست می‌ذارم روش، چون که قیافه‌هاتون گرما زده شده و خسته این خسته این لجام اسپانیش شد خسته اید. اینجا کی میخواد یه کسب و کار پرسود داشته باشه؟ بهتر شده. مرسی. سه کلید فروش بالا، درست استخدام بکن. درست استخدام کردن تو فروش چیه؟ آقا جان از این به بعد اینجا کیا هستن که اصلا شغلشون فروشندگی باشه، یعنی خودشون فروشنده باشن. اوکی، این که منظورم اینه که برای یه سازمان فروش کار بکنید، نه اینکه شرکتتون اون تعابیر جلسات فروش رو ول بکنید. همه ما فروشنده ایم، اما اینجا کیان که تو سازمان فروش باشن؟ سلزمنه. چون سلزمنه حقوق ثابت میگیری؟ کار بدی میکنی؟ حقوق ثابت میگیری؟ کار خوبی میکنی؟ حقوق ثابت ممنوع. برای یه فروشنده حقوق ثابت تو حکم توهینه، برای یه سازمان فروش حقوق ثابت تو حکم خودت رسما تو دردسر انداختنه. ای آقا من فقط بوتیک دارم، چرا بیام دیگه چیز بکنم به یه فروشنده بخوام درصد بهش بدم؟ ولش کن، به 100 تومنم راضیه، اون به 100 تومن راضیه، ولی طرف وقتی اومد یه دونه کت خرید، این که میگه من 100 تومنمو که میگیرم، به خاطر این که وقتی که داره لباس میخره میگه آقا کتو میفروشی این تیکش خیلی قشنگ بود، کتو بهش فروخته، ولی فروشنده میگه من که 100 تومنمو دارم میگیرم، حالا اینم بخواد پیرم بپوشه و نپوشه بخواد. ولی وقتی که داری بهش درصد میدیم که ای کتو فروختم بذارم یه زوری بزنم پیرنم باید بخره این آدم، بهش میاد. بعد وقتی که میخواد خوب بفروشه مجبور به مشتری نهایت احترامو بذاره، این واقعا بهتون میاد. به صدقتون تبریک میگم، این لباس فلانه، این لباس بهمانه، شما قیافت خوبه، شما اندامت خوبه، بله اینو بخر. از این به بعد پس درست استخدام بکنید. دنبال آدمایی که کوتاه مدت رو نگاه میکنند نگاه میکنن نباشید. مشتری استخدام کرد، فروشنده استخدام کردی ازت، ما اینا 200,000 تومان حقوق میگیره، فروشنده خوبی هم بوده، رفتی از سازمان رقیب آوردی 30,000 تومان بهش اضافه دادی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ رقیب میاد 30,000 تومان اضافه بهش میده، اونم میبرش. ولی وقتی بهش درصد میدی، آموزش بهش میدی، مهندسی فروش داری، مدیریت فروش داری، هیچ رقم و درصد و قول و وعده نمیتونه به این راحتی بیرون بکشه. پس درست استخدام بکن، بشین چند جلسه باهاش صحبت بکن. آقای مدیر فروش این چه رسمشه؟ تو فروشنده خودتو ندیدی؟ بعد مدیر فروش ها. من تا حالا دیدم مدیر فروش توی این حکمه ندیدنش، نهایتا سوپروایزر نشسته یه صحبتی باش کرده. آقای مدیر فروش همچین مثلا داره جوری وارد سازمان میشه انگار یکی از سرمایه گذاری بزرگ شرکته، داره وارد میشه، سلام آقا، بعد داره میره داخل، اینطور یکی هم اگر دقت بکنید ندیدی که نشد، این مدیر فروش فقط دلش میخواد نفروشه، ببین چه جوری به صلابت میکشه. این چه رسمش؟ مدیر فروش، سوپروایزر فروش، تیم فروش، مدیر عامل، کسایی که مربوط به اون سازمان و اون بخش میشن باید ببینن کسی که میخواد جدید استخدامش بکنید. یک بار استخدام نکنید. در مورد استخدام توضیحاتش رو بهتون میدم. مرحله دوم، پرسنلتون رو مفصلا آموزش ببینید. پرسنل فروش بلد نیستن صحبت بکنن. همونطور که شما عرض کردید و بنده فرمودن، پرسنل فروشتون سواد ندارن، درستش بکنید. بخاطر اینکه پرسنل فروشتون ویترین شماست، اونان که دارن تعیین میکنن شما کی هستید، مردم دارن اینا رو میبینن. و قدم بعدی، پرسنلتون رو حرفه‌ای مدیریتشون بکنید. یه نمونهش همونی بود که بهتون گفتم، اصلا پرسنلتون مدیریت میکنه یا نه؟ میگه که آقا این تارگتته 200 میلیون تومان بفروش. خب تو مهندسی فروش کی تعریف کرده 200 میلیون تومان؟ 200 میلیون تومان تو بفروش. بعد میگه آقای مدیر من والا مادرم مریضه، بعد اینکه جدیدن مدام کنکورم دارم، کارشناسی ارشد ناپیوسته و پیوسته اینا بعد بخونم، میشه از اون کارش کنم من ماه آینده فقط 2 میلیون بفروشم؟ آره تو که رفیقمی، برای بقیه گفتم، فقط بهشون نگو برو میفروشه، میره 2 میلیون تومان میشه. آخه اصلا تو وقتی میخوای مدیر فروش باشی که اینطور نباشه. چقدر میخوای بفروشی؟ 100 میلیون. 100 میلیون؟ این همه آموزش دادم 100 میلیون، این همه بهت کانتکت دادم، این همه بهت مشتری معرفی کردم، مشتری کلیدی می دادم دست، 100 میلیون؟ اینطور مدیریتش بکن، جهت بهش بده، بهش بگو بعد چی کار بکنه. تفویض دادی درسته، ولی تویی که داری خطو بهش نشون میدی، نظر هر جا که میخواد بره بره. کتاب انگیزش در فروش و پایه‌های مذاکره، اینو نسبت به در واقع ایران من تهیه‌اش کردم. نکته مهم اینه که مخاطبینش بیشتر مدیران فروشن. اما اگر یه فروشنده هم بخونه متوجه میشه که کار در واقع وظیفه که بهش متحول میشه چیه و محول میشه چیه و بعد چطور رفتار بکنه و فروشش رو بتونه ببره بالاتر. لطفاً دائم الخمرها بیمه نمیخرن، سعی نکنید بهشون بیمه بفروشید. زمان نیست که روی اون کتاب صحبت بکنم، بعداً حرفش رو میزنم. و کسب ثروت و استقلال مالی ابتدا از کسب و داشتن آگاهی، تخصص، تجربه به دست میاد. توضیح های همه اینها رو میدم خدمتون. این رو لطفاً حتماً یادداشت بکنید. اگر میخواید خوب پول در بیارین، همه اون اصطلاحایی که هست، پول برای شما کار بکنه نه شما برای پول کار بکنین، اگر میخواید کاری که انجام میدید شما گرونترین باشید اما بی‌ارزه کارتون، اگر میخواید پول خوب داشته باشید، آگاهی میخواید، تخصص میخواید و تجربه، هر کدوم از اینا که نباشه از پول خبری نیست. یه نگاه بکنید به آدمای اطرافتون که خوب پول در میارن و این پول براشون همیشگیه. این ستا رو همزمان با هم دارن. اما آگاهی چیه؟ آگاهی یعنی این که اصلا بدونید، یعنی بشناسید، در مورد خبر بدونید، در مورد کارتون بدونید، در مورد بازار بدونید، در مورد خود پول بدونید. به اینها میگن آگاهی. چطور به دست میاد؟ با هم تمرین میکنید. اما تخصص چیه؟ شما باید فن کار رو بلد باشید. فن کار، برگردید به رشته تخصصی که دارید. اگر تخصص بلد نیستین، اگر فقط یه تخصص یا دو تا تخصص دارین و اگر توش بهترین نیستین، از پول خبری نیست. همه مسائل مالی دارن. خود من قبل از اینکه برم سفر مسئله مالی داشتم. همه دارن. اگر کسی بگه من مسئله مالی ندارم، دروغ میگه. اما اینکه چطور بتونید این مسئله رو حلش بکنید بدون اینکه زیر بار منت کسی برید، خودتون حلش بکنید. برمیگرده که تخصص دارید یا نه. از خواب و خیال و چشماتون رو ببندید، پوله رو الان میاد، کت جادویی و این همش فیلمه. کسی بابت این فکرا، کسی بابت این حرفا به شما پولی نمیده. بلدی کارتو انجام بدی؟ میتونی بهترین باشی؟ مردم حاضرن به خاطر تو از این شهر و این ور و اون ور و این نقطه دنیا اون ور دنیا بکوبن بیان؟ اگر میان میتونی پول در بیاری، اگر نمیان برو یه فکری برای این قضیه بکن و جز متخصصا باش. این که چقدر بدونی، این که چقدر بازار رو بشناسی، این که چند تا سمینار رفتی، این که چند تا کتاب خوندی، این که چقدر خبر میدونی، این که چقدر اطلاعات بروز بهت میدن فایده نداره، مگر اینکه یه تخصصی داشته باشی، مگر اینکه بلد باشی باهاش درگیر بشی. یه تخصص دو تخصص هم کافی نیست. بیاید تخصصی رو که دارید همین امروز در نظر بگیرید، جاهایی که دارید کار میکنید و همین امروز داره شما به شما پول میده. 200,000 تومان، 300,000 تومان، 3 میلیون، 10 میلیون، 300 میلیون. تخصص خودتون رو یه لحظه تو فکر خودتون بیارید. فرض بکنید از فردا میگن آقا خانم این تخصص دیگه نمیتونه کار بکنه، میتونید پول در بیارید؟ میتونید؟ به یکی از دوستان گفتم، ایشون گوینده بود، گفتم که حسن فقط بیا تو ذهنت اینو مجسم بکن، چشمتو ببند، تو داری بابت هر متن کوتاهی که میگی حداقل 400,000 تومان داری میگی، پول خوبی هم در میاری، روزی هم 700-800 تومان رو شاخش. کاش منم مثل تو صدام خوب بود. البته الان صدام بد شده بخاطر اینکه سرما خورد. خوبه؟ مرسی. خب امید باشد. پس اگر کسی کاری چیزی داشت تبلیغاتی بود خواست برش بگم، من این کار میکنم. کاش منم صدام مثل تو خوب بود. خیلی راحت میرفتم داخل باکس میشستم تو استودیو صحبت میکردم، این پولا رو میگرفتم. اما یه چیزی هست، اگر تو تصورش بکن، شما برای کار خودتون تصور بکن، اگر فردا سرطان حنجره گرفتی نتونستی صدات بیرون نیومد، صداتو نخواستن، چی کار میکنی؟ از پول خبری هست؟ این که پول خوب در بیاری مهم نیست، این که خوب و همیشه بتونی پول در بیاری مهمه. تخصص تعیین میکنه که شما چقدر، کی، کجا، چطور میتونید پول در بیارید. و یه نکته مهم،
میدونید آدم ها وقتی که خیلی با تجربه میشن چه کاره میشن؟ مشاور میشن. ببینید حاضرن شما رو به عنوان مشاور خودشون قبول بکنن یا نه؟ موقعی که یه نفر حاضر شما رو به عنوان مشاور قبول بکنه، یعنی شما همون کسی هستید که خوب میتونه برای خودش پول در بیاره، دست و پا هم نداشته باشید، پول شما سر جاشه. و آخرین نکته تجربه است. اینکه چقدر از نزدیک باهاش درگیر شدی، اینکه چقدر میشناسیش، اینکه چقدر واقعیه، اینکه فقط در حد شوخیه یا اینکه نه تو خاک خورده ی این کاری، نشون میده که شما پول در میاری یا نه. خیلی خوب، آگاهی به جای خودش، تخصص و اینکه مرد فنن باشی به جای خودش. اما میدونی برید وارد این بازار بشی چه اتفاقی برات میفته؟ میتونی پیش بینی بکنی؟ مدیریت بحران میتونی تو ذهنت درست بکنی؟ میتونی بیای مثلا بگی ممکنه 1000 اتفاق احتمالی بیفته؟ این فقط به واسطه تخصص و آگاهیت نیست که بتونی اینا رو پیش بینی بکنی، تجربه اینو تعیین میکنه. اینجا کسایی هستن که خودشون صاحب مشاغل مستقل باشن، یعنی کارفرما باشن، مثلا دستشون رو ببرن بالا. مرسی. چند بار شده همه چیزو خوب پیش بینی کردین، گفتید پول اومد، رفتین تو کار، بعد یه جا جلوتونه گرفتن که اصلا فکرشو نمی‌کردین. آقا این خیلی مسخره است، من رفتم پول دادم، یه نفر اومده برای من مدیریت ریسک آورده. یه همچین مسئله ای، یه مسئله به این کوچیکی میشه؟ میشه. تجربه است. هر چقدر جلوتر برید تجربتون بیشتر میشه و هر چقدر تجربتون بیشتر بشه پولتون هم بیشتر. بهتون گفتم که پول سازی هم هیچ ربطی به این حجویات و اینجور مسائل نداره. مثلا یه بار دیگه چشماتون رو ببندید و بعد نمیدونم هر جوری که میدونید این کائنات میتونه بهتون پولی چیزی بده، هر جوری که میدونید، اگر کسی کتش جادوییه یه وردی بخونه، اگر کسی اون چراغ همراشه بزنه یه قول میاد تو سالن، فقط خواهشن یه کاری بکنید که این سالن چیز نشه، قوله رو ما بتونیم دور بکنیم تو چراغش. اگر میدونید، هر جوری که میدونید چشماتون رو ببندید همون کارو بکنید. هی بگید خدایا الان من پول دارم میکنم، همینطور چشماتون رو ببندید، چشماتون رو ببندید، دستاتون رو بیارید بالا اینجوری نگه دارید، واسه میشه به کائنات بکنید این کارو. مرسی. چشماتون رو ببندید، حالا اون کسی که پول یه دفعه یه پول قلمبه اومد تو جیبش مثلا دستشو بگیر بالا. سه تا زکی گرفتم. اگه کسی این کار کرده من درصد ازش بگم، بهتره ضایع هم نکنید بگید هیچ پول نیومد. کو پول عزیز من، دوره مثبت فکر کردن و قشنگ فکر کردن و قشنگ حرف زدن گذشته. میتونی مثبت عمل بکنی یا نه؟ یا فقط میخوای همینطوری؟ حکایت همون داستان معروف ایرانی هست که اون کشاورزه رفته بود زمینش رو آباد کرده بود، اون یکی منتظر بود تا یه اتفاقی بیفته. نه، اتفاق نمیفته مگر اینکه تو اون اتفاقو به وجود بیاری. پول در آوردن علمه، شوخی نیست. لطفاً تا همین الان هر چیزی که تو ذهنتونه آرزو بکنید به پول میرسید، مثبت فکر بکنید به پول میرسید، این چیزها رو بذاریدش کنار. میدونی چرا تو کشورهای دیگه بیشتر پول در میارن؟ میدونی چرا تو همین کشور خیلی هستن که خیلی بیشتر پول در میارن؟ زمانی رو که به جای اینکه بذاره یه جا بشینه فقط به این فکر بکنه من اینطور پول در میارم، من مثبتم، من فلانم، من بهمانم، داره مثبت عمل میکنه. اون آدم آگاهی داره، اون آدم تخصص داره، اون آدم تجربه داره، اون آدم درگیر شده، اون آدم میدونه کجای بازار باید دست بزنه. اینو لطفاً یادداشت بکنید. اون آدم، کسایی که میگن الان زمانه پول در آوردن نیست، بهتون میگم اشتباه میکنید. میدونید چرا؟ وضعیت اقتصادی جهان مشکل داره، وضعیت اقتصادی ایران مشکل داره، اتفاقا همین الانه که میتونید پول در بیارید. یه مدیر خوب، یه کارآفرین خوب، یه آدمی که خوب پول در میاره، کسیه که از محدودیتاش موقعیت میسازه. محدودیت‌ها رو به عنوان یه موقعیت ببینید. بگردید دنبال این که از هر محدودیت، از دل هر محدودیت بتونید اون موقعیت رو بیرون بکشید. اگر از محدودیتون موقعیت خلق کردید و اگر از اون موقعیت استفاده نکردید، یه محدودیت جدید بر خودتون به وجود آورد. سوخته.
ضمیر ناآگاه اینه که تغییر پذیر باشی، اینه که حاضر باشی با ترست مواجه بشی. آدم شجاع آدمی نیست که نمیترسه، آدمی که نمیترسه مرده است. آدم شجاع کسی که با ترسش روبرو میشه. ترس، هر ترسی که هست، تابو، تجربه بد بوده، هر چیزی که هست باش مواجه بشه. اگه با ترست مواجه نشی، ترس کل زندگیتو میگیره، ترس کل موقعیتای زندگیتو میگیره. با اون ترس مواجه بشو. ترسایی که داری، شکستایی که از قبل بودن دارن تعیین میکنن تو کی هستی، فقط به یه شرط، باهاش مواجه بشی. وگرنه اگه باش مواجه نشی، یه بدبخت بیچاره‌ای که هیچی نداره، باختن که دائما شکست خورده، باختن اینکه باورش میشه یه بدبخت بیچاره است. این که چند بار شکست میخوری مهم نیست، این که چند بار بلند میشی مهم. یه شعری هست که خیلی دوستش دارم: گر فلک با من نسازد چرخ را وارون کنم، گر فلک با من نسازد چرخ را وارون کنم، هر چی که باشه تغییرش میدم. من نمونه ایم از خلقت آفرینش، به خاطر اینکه خدایی دارم، همون خدایی که خالق من و شما هست. آدمای ترسو، آدمایی که تو لاک خودشونن، اونایی که هیچی ندارن، اونایی که قبول ندارن، اونایی که هر چقدرم میگن خداشون رو اونطور که میخوان باور ندارن، به خاطر اینکه هر جا که بری همرات، میخوای پول در بیاری همرات، میخوای معروف بشی همرات، میخوای یه تجربه جدید داشته باشی همراته، میخوای با ترست مواجه بشی همراته. فقط به یه شرط، خودتو باور بکن بدون یه نشونه از خلقتی. به این سادگی اون چیزهای مهم و زیر سوال نبر و اینها رو توضیح دادم. لطفاً از روی اون وبسایت اینها رو به دست بیار و امیدوارم که به تمام اون چیزهایی که میرسی، تمام اون چیزهایی که میخوای برسی، هر چیزی که هست باور کن. اگر اون چیزهایی رو که میخوای من میتونستم بهت بدم، واقعا بهت میدادم، اما اینه که راهش رو بهت نشون دادم، موفق باشی. اما مشتری کیه؟ کسی نظری داره؟ مشتری چه جایگاهی داره؟ خیلی ها میگن جایگاه مشتری جایگاه یه سلطانه، اما در مملکت ما این یعنی مشتری. اینجا چه کسانی خودشون کارفرما هستن؟ فروشنده. یه سوال، الان خود شما خندیدین. بله خالق اوقات هست. مشتری رو ما دقیقاً داریم به این معنی داخل ایران می‌بینیم. امروز اومدیم اینجا تا معنی و مفهومش رو متفاوت ببینیم. اومدیم تا با یه سری اطلاعات جدید روبرو بشیم. و اون اینه که اگر مشتری نباشه، خانم‌ها، آقایون، بازار داخل این سالن، اگر مشتری نباشه، امروز شما نمیتونید لباس پوشیده با پرستیژی که دارید اینجا حاضر بشید، هزینه حضور در این سمینار رو بدید، اطلاعات جدید رو بگیرید، مدارک معتبرش رو هم بگیرید و بعد برید داخل سازمانتون پاتون رو روی پای دیگه‌تون بندازید و بعد همون پوز رو بخواید برای مشتری بدید. برای شروع اجازه بدید از یه اسلاید کار خودم رو آغاز کنم. گفتیم که مشتری یعنی پادشاه، گفتیم یعنی سلطان. حالا میخوام در مورد قدرت صحبت بکنم، قدرتی که فقط به شرط رضایت و اعتماد یک مشتری اولیه به وجود میاد. ما اینجا 13 فیلد رو داریم، آخرینش قدرت، اولینش اعتماد و رضایت پرسنله. چه ارتباطی داره؟ یک بار از 13 به 1 میام و یک بار دیگه از 1. اینکه یک کشور دیگه امروز چه جایگاهی در جهان داره، فقط خونه شماره 1 که داره اون رو تعیین میکنه و بعد این عوامل دست به دست هم میدن تا بتونن قدرت رو تشکیلش بدن. قدرت تشکیل شده از بهداشت، سیاست، آموزش و دفاع نظامی. دفاع نظامی به خاطر اینکه به وجود بیاد نیاز به اقتصاد داره. اقتصاد به خاطر اینکه به وجود بیاد نیاز به صنایع و اصناف داره. و به خاطر اینکه صنایع گرد هم بیان و صنایعی تشکیل بشن، صنعت به وجود بیاد، ما نیاز داریم به بنگاه ها و شرکت ها. از طرفی به خاطر اینکه یک بنگاه و شرکت شکل بگیره، نیاز داریم به اینکه کسب و کار داشته باشیم، نیاز به این داریم که تجارت پر رونقی رو داشته باشیم، یک تجارت واقعی. و به خاطر اینکه تجارت به وجود بیاد، ما باید نقدینگی داشته باشیم، باید پول نقد توی حسابمون باشه و باید سود بکنیم، یعنی مبلغی از فروش ما باید سود خالص باشه. به خاطر اینکه سود داشته باشیم و نقدینگی هم بتونیم تهیه بکنیم، باید فروش بعدی و پیشنهاد مشتری رو داشته باشیم. یعنی یک فروش کافی نیست. گذشت اون زمانی که میگفتیم حالا این یکی رو بفروشم بعدیش. صراحتاً عرض کنم گذشت زمانی که میخواستیم سر مشتری رو کلاه بذاریم، به خاطر اینکه فقط یک بار از من خرید بکنه. پس باید کاری بکنیم که مشتری خریدهای همیشگی و مستمر داشته باشه. و به خاطر اینکه این اتفاق بیفته، شما باید ارتباط مؤثری رو بین مشتری و سازمانتون برقرار بکنید. و بعد از اون برای اینکه ارتباطی برقرار بشه، شما باید اعتماد و رضایت مشتری رو به دست بیارید. برای اعتماد و رضایت مشتری، شما باید یه فروشی رو برای اولین بار انجام بدید، یک زمانی بگذره تا بتونید رضایت و اعتماد رو کسب کنید. و نیاز دارید برای اینکه فروش نخستی انجام بشه، یک مشتری به شما اعتماد بکنه و خرید بکنه. و برای اینکه یک مشتری به شما اعتماد بکنه، شما نیاز دارید به اعتماد و رضایت پرسنالی. چیزی که امروزه بهش میگن منابع انسانی، یعنی آدم‌هایی که اینجا هستن یک منبعن. نوشتم که یه داوطلب بیارم و بازی عقد مشتری رو باش انجام بده. مشتری رو به عقد خودتون در بیارید. به خاطر اینکه بیشتر تو ذهنتون جا بیفته، میخوام یه بازی رو انجام بدم. لطفاً حمایت بکنید و از آقا دوماد و عروس خانم حمایت بکنید، براشون دست بزنید. منتها موقعی که عروس گفت بله، مرسی. خب اول میخونیم ببینیم که راضی هستن اینا. آقا دفعه اول هول نکنید. مشتری محترم مکرم، عروس خانم، ببخشید عروس آقا، آیا وکیلم با توجه به قولهای فروشنده شما را به عقد دائمی شرکت درآورم؟ مشتری هنوز دو دله. مشتری دو دل کیه؟ مشتری که مونده بخرم یا نخرم، این راست میگه یا دروغ میگه؟ برای بار دوم میپرسم، آیا وکیلم با توجه به قولهای فروشنده شما رو به عقد دائمی شرکت درآورم؟ اگر از این مادر پیرزنهای مثلا شرما بود میگفت عروسفت اسکاله کلا بکن رو بیاره. مشتری داره بهونه تراشی میکنه، یه خوردم داره ناز میکنه چون مشتریه. و برای سوم میپرسم، آیا وکیلم با توجه به قولهای فروشنده شما را به عقد دائمی شرکت او درآورم؟
با اجازه بزرگترها، کلیه حضار در سالن و خانواده خریداران قبلی، به کلیه چشم رقبا، بله.
آقا مبارکه، مرسی آقای طرف. به کوریه چشم رقبا. منتها یه جایی هست دقت کردین، طرف گل و گلاب و گلدون و همه اینا رو میاره، کل هزینه عروسیش هم میشه، یه ماشین آنچنانی هم دارن و گلارایی و میرن تو خیابون و بوغ 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 که چیه؟ عروسیه. این پسر فامیل، اون دختر فامیل، لجشون میگیره، حرصشون میگیره، حسودیشون میشه. منتها یه اتفاقی میفته، خبر بعد یه سال بعد طلاق گرفت. چرا؟ این خانوم به همسرش و این آقا به همسرش فقط وفادار بوده. اینها طرفدار هم دیگه نبودن، اینها یه عقدی کردن، خیلی خوب تعهدرم دادن، الان نمیخوام، میخوای چیکار کنی؟ میتونی کاری بکنی؟ نه. اجازه بدید برای اینکه بحث رو دقیق تر براتون بگم، نوع مشتری رو هم مشخص بکنم. ما یه مشتری بالقوه دو دل داریم، کسی که مونده بخره یا نخره. یه مشتری داریم که بالقوه است، واجد شرایط نیست، الان پول توی جیبش نیست، الان تو شهری که ما می‌خوایم اون جنس رو بهش بفروشیم نیست، الان توی این شهری که داره این سمینار برگزار میشه نیست، میتونستم بیارمش اما الان نمیتونم. یه مشتری داریم که برای دفعه اول خرید میکنه، چه اتفاقی میفته؟ خطبه خونده شده، خواسته و گفته بله، خرید اول انجام شده. برگردید به اسلاید قبلی که میگفت باید اعتماد مشتری رو جلب بکنید، هنوز به مرحله رضایت نرسیده، مشتری بهتون اعتماد میکنه دوستان. یعنی هر قولی رو که میدید اصطلاحا باید پا وایستید برش. مشتری وقتی که دفعه اول ازتون خرید کرد، حالا ارتباطات برقرار شد، صداقتتون رو بهش نشون دادید، اعتماد بیشتری رو ازش جلب کردید و وقتی که راضی شد میشه مشتری دائمی. این مشتری وفاداره. چیزی که امروز داره داخل ایران تدریس میشه فقط تا همین جا میاد. مشتری دائمی یعنی مشتری وفادار. اما بهتون قول میدم مشتری که وفادار باشه فایده نداره. چند نفر اینجا هستن که قبلا مشتریای دائمی داشتن امروز ندارن؟ ما مرحله دیگه رو داریم، ما باید 4 مرحله دیگه بریم تا برسیم به مرحله این مشتری که شریک ما میشه. برگردید به حرفای آقای دکتر صحت. مشتری صمیمی، باید یه کاری بکنید که مشتری باهاتون صمیمی بشه. کسی که گهگاه یه سری انتقادات هم بهتون میکنه، کسی که ساکت نیست، کسی که وقتی ازش میپرسید چطور بود نمیگه عالی بود، در صورتی که این آدم مشکل داره، این باهاتون صمیمیه. و یک جا مشتری عضو میشه. اگر باشگاهی دارید عضو میشه، اگر محصولی رو دارید آبونه میشه و این دائما داره از شما خرید میکنه. و وقتی که عضو شد میاد به مشتری طرفدار میرسه. این آدم میشه طرفدار دو آتیشه شما. کسی که از شما طرفداری میکنه از جای دیگه خرید نمیکنه، شما رو به بقیه پیشنهاد میده. و اگر شما اون محصولی رو که اون میخواد نداشته باشید صبر میکنه تا بیارید. و نهایتاً وقتی که دید میتونه از شما طرفداری بکنه، شما آبروش رو دارید حفظ میکنید، میشه شریک شما. اون موقع است که دستش توی جیب شماست و دست شما هم توی جیب مشتریتون. اگر میخواید فروشنده خوبی باشید، اگر میخواید فروشتون بره بالا، فقط به فروش اولتون لطفاً فکر نکنید. دنبال فروش دوم، سوم و فروش‌های بعدی باشید. کاری بکنید که مشتری شما رو به دوستانش، به آشنایانش و دیگران هم پیشنهاد بکنه. این رمز اصلی بیشتر فروختنه. پس دنبال اولین فروش نباشید و تنها یک بار فروش. فروشنده های حرفه‌ای کسایی هستند که به فروش های 20 سال آینده خودشون هم فکر میکنن و برنامه هایی دارن. اما یه فروشنده ناشی چیه؟ فروشنده ناشی کسیه که برای همون لحظه دنبال فروختنه. اینجا خانومی داریم که از سوسک بترسه؟ سوسک بیا اینجا نذاره. آقا هم دارید که از سوسک. خانوما خب اذیت کردنشون یه خورده جالب تره. بح بح. دارم میگم کسی هست اونجا، آقای افشین کمپور قهرمان کارته کشور، میگه من میترسم. کی اینجا هست که از سوسک میترسه؟ شما خانم لطفا تشریف برید. نه سوسک ندارم تو این، تو این سوسک نیست که. یه فروشنده ناشی کیه؟ کسیه که میگه که شما اومدید خرید بکنید، درسته؟ منم یه فروشنده ناشیم، موندم چجوری باید بگم خانوم بخر بخر بخر، هرچی فکر میکنم که بلد نیستم، که یادم که نگرفتم، که تاثیرگذارم نیستم، میگم خانوم میخری یا نمیخری؟ میخری؟
نه.
نمیخری؟ مطمئنی خانوم؟ جلوی جمع گردن تونه میزنم، خرید میکنید سیدی های ما رو یا نمیخرید ازش؟ تصمیم بگیرید. یک، دیدین که شخصیت عجیب غریبی هم هستم، میزنم. دو، کمپ جهنمی میزنم. آسه نرسی کن. فروشنده های ناشی اونایی هن که شمشیر به دستن، میگن بخر بخر، اگه نخرید به زور بهت میفروشه. حالا اگر دوست دارید برید بیمه عمر رو به اون دائم الخمره پیشنهادش بکنید. اونتا مسئله اصلی اینه، دارید به زور بهش میفروشید. پس دارید سخت میفروشید. وقتی سخت میفروشید دارید دیرتر فروش میکنید، و وقتی دارید دیرتر فروش میکنید کمتر. حالا یا شمشیر دست باشید یا از این بعد با مشتریاتون اینطوری باشید. لطفاً 10 دقیقه استراحت بکنید، تجربیاتون رو حتی میتونید سر میزتون هم بیارید. در خدمتتون هستم برای ادامه برنامه. مرسی.